أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر ما این مبنا را پذیرفتیم که شرط فاسد مفسد است، بر این مبنا اگر شرطی قبل از عقد ذکر بشه ولی در متن عقد ذکر نشود، آیا شرط باطل مذکور قبل العقد که در عقد به او تصریح نشده مبطل عقد هست یا نیست؟ این صورت مسئله است. فرمودن این مسئله مبتنی بر این است که ما برای شرطی که قبل از عقد ذکر شده تأثیری در عقد قائل باشیم یا نه. اگر سخن مشهور را بپذیریم که میگویند شرط تا زمانی که در متن عقد ذکر نشه و تصریح به او نشه اثری بر او مترتب نیست، اگر این مبنا رو بپذیریم، خب طبیعتاً شرط باطلی که قبل از عقد ذکر بشه ولی در عقد ذکر نشود موجب بطلان عقد نمیشه. اما اگر قائل شدیم نه، شرطی که قبل از عقد ذکر بشه مثل شرطی که در خود عقد ذکر بشه دارای اثر هست، اون وقت باید قائل به بطلان بشیم، چون شرط باطل علی المبنا و علی الفرض گفتیم مبطل و مفسد عقد. در این مسئله یک قول سومی هم وجود داره. پس دو قول تا اینجا بیان شد. یک قول اینه که شرط باطل مذکور قبل العقد مبطل عقد نیست کما ذهب الیه المشهور. یک قول اینه که شرط باطل چه در متن عقد بیاد و چه نیاد موجب بطلان عقد. قول سوم قولی است که مرحوم شهید ثانی در مسالک به او اشاره فرموده، در واقع یک تفصیلی است در این مسئله. ایشون در بحث شرط بیع از طرف بایع، کسی چیزی را میخواد بفروشه، با مشتری شرط میکنه، میگه من این رو به تو میفروشم به شرط اینکه این رو دوباره به خود من بفروش، یعنی شرط بیع مجدد. در این مسئله مرحوم شهید فرموده است که این روشنه که منظور از این شرط، این شرطی که میخواد بایع بکنه به مشتری و بگه باید به خود من بفروشی، این شرطی است که در خود عقد بیاد، در متن عقد ذکر بشه. اما اگر این شرط همین بحث در این مسئله است به مناسبت این بحث رو مطرح کرده، اما اگر همین شرط که یه شرط باطلیه، شرط بیع مجدد رو گفتن باطله، اگر این در متن عقد نیاد، خب اگر در متن عقد ذکر نشه دو حالت داره. یه وقت یه امر درونیست، اصلا اظهار نشده، فی انفسهما. یه وقت نه، ولو قبل العقده، اما بهش تلفظ شده و ذکر شده. میگه مادامی که فی انفسهما باشد و ذکر نشه، این هیچ ضرری نداره. اما اگر همین مسئله ولو قبل العقد تلفظ به او بشه و ذکر بشه، اینجا دو حالت داره. یه وقت هر دو میدانن این شرط باطله، یه وقت نمیدانن باطله. ایشون میفرماید اگر ببخشید، یه وقت هر دو علم دارند این شرط عرض به حضور شما دارای اثره، یه وقت نه، علم به این مسئله ندارد. میگن اگر اینها میدانند علم دارند که شرط متقدم بر عقد در عقد اثری نداره، خب اگر با علم به این که این اثر نداره این کار رو انجام بدن، خب هیچ اثری نداره. اما اگر نمیدانند که شرط مذکور قبل العقد دارای اثر نیست، تصورشون اینه شرط ولو قبل العقدم بیاد همون اثری را دارد که در متن عقد بیاد، در این صورت میگن خب اینجا چون این شرط باطل است موجب بطلان عقد میشه، چون میدانن ببخشید چون نمیدانن که این شرط مؤثر نیست، گمانشون بر اینه که این مؤثره، با علم به تأثیر این شرط دارن این کار را انجام میدونن و معلوم هم هست که شرط شرط باطلیه، بنابراین موجب بطلان عقد خواهد شد. خب این تفصیلی است که مرحوم شهید ثانی دادن. پس تفصیل شهید ثانی در واقع در شرطی که تلفظ به او بشه، حالا اون که اصلا به زبان نیاد هیچ، اون که اصلا از بحث خارج، شرط قبل العقد اگر به زبان آمد و تلفظ شد، یه وقت علم به بی اثر بودن این شرط ما داریم، طرفین دارن، در این صورت موجب بطلان عقد نمیشه، ولو باطله، اما ما میدونیم که این بی اثر خونساز. اما اگر نمیدانن، تصور میکنن این شرط شرط مؤثری هستش، خب طبیعتا اینجا بطلان موجب بطلان شرط موجب بطلان عقد میشه. حالا این فرمایش ایشونه، حالا ما خواهیم بررسی کنیم فرمایش ایشون رو، اول فعلا داریم نقل میکنیم. از دید ایشون میگن وقتی که علم به بی تأثیر بودن ندارن، وقتی میدونن بی تأثیره، خب عرض را گویا خالی از این عمل کردن انجام دادن، اما وقتی تصور میکنن که این شرط اثر داره، پس گویا عقد را مقرون به این شرط منعقد کردن، پس این عقد میشه باطل. توجه دارید؟ اونجا میدونن خونساز شرط عقد را گویا اصلا با قطع نظر از این دارن انجام میدن، چون میدونن این شرطی که قبل عقد ذکر بشه اثری ندارن. اما وقتی که اینو نمیدونن، یعنی تصورشون اینه که این شرط اثر داره، این شرط وقتی قبل عقدم بیاد فکر میکنن باید بهش وفا بشه، چون این دیدگاه رو دارن. پس گویا عقد را بناءً بر این شرط علیکم السلام دارن منعقد میکنن، لذا میشه باز. در یک جای دیگر هم باز ایشون همین رو فرموده، به اضافه از حضور شما یک چیزی که شبیه این باشه، میگه اگر توهم لزوم این شرط رو دارن، یعنی نمیدونن که این شرط شرط بی اثری است، فکر میکنن این شرط هم مثل شرطی که در متن عقد بیاد واجب الوفاه، این باعث فساد میشه. یه اضافه ای دارن اینجا و اون راجع به نسیانه. در مورد نسیان هم تقریبا این رو میگن. یعنی چی؟ یعنی میگن اگر قبل عقد راجع به این شرط با هم گفتگو کردن، بعد موقع عقد یادشون رفت این شرط رو ذکر بکنن، بازم میگن این فاسد میشه، این عقد و باطل میشه. پس در واقع مرحوم شهید ثانی این تفسیر رو قائل شدن که شرط عرض و حضور شما باطلی که تلفظ به او بشود قبل العقد، تلفظ به او بشه، در صورتی که علم به بی اثر بودن این شرط داشته باشیم اینجا عقد صحیح، در صورتی که علم به بی اثر بودن نباشه گمان میکنه که این شرط واجب الوفاه، اینجا اتجهل فساد. این محصل فرمایش شهید ثانی. بعد در ادامه در کتاب مسالک یک اشکالی را که بر محقق صاحب شرایع وارد شده، اون اشکال را نقل میکنه، جوابی که به محقق داده شده نقل میکنه، بعد خود شهید ثانی اشکال میکنه به این جواب. چون مسالک شرح شرایع، متن شرایع مال محقق حلی، لذا یک اشکالی را که بر محقق حلی شده مرحوم شهید ثانی نقل کرده، جوابی هم که بعضیا به این اشکال دادن نقل کرده، و بعد خود ایشون هم یک اعتراض و اشکالی رو مطرح کرده. اینجا دیگه یه نکاتی است که در متن حتما مخصوصا یه جای کلام شهید ثانی احتیاج به یک به اصطلاح تعویل و توجیه داره، چون ظاهرش تقریبا مشکل پذیرشش، چاره اون رو در متن عرض خواهیم کرد. در حال محصل نظر شهید ثانی به عنوان یک نظر سوم در این مسئله محل بحث ما ترس. بعد مرحوم شیخ راجع به این قول ثالث که شهید ثانی مطرح کرده اظهار نظر میکنه، هم در فرض گمان به لزوم شرط مذکور قبل العقد، هم در فرض نسیانش، چون دو تا در حقیقت مسئله است، یکی اونجایی که اینها گمانشون این بوده که این شرط واجب الوفاه، عرض به حضور شما، گفتن دیگه لزومی نداره ما در متن عقد بگیم، همینقدر قبل عقد گفتیم کافیه. به گمان کفایت ذکر قبل العقد، این یه مسئله. یه مسئله فرض نسیانه، یعنی میخواستن بگن اما یادشون رفته، قبلش صحبت رو کردن اما در متن عقد یادشون رفته این شرط رو بیارن. نظر مرحوم شیخ رو ما در این دو مسئله باید بدانیم. اما راجع به مسئله اول، مسئله اول این که گمانشون اینه که شرطی که قبل العقد راجع بهش گفته بود بشه، این لازم الوفا. راجع به این ایشون نظر شهید ثانی رو نمیپذیرند. میفرماید که اگر ما قرار باشه که عقد را واقع بکنیم، برای این که شرط قبل از عقد ذکر شده، درسته که دو طرف بنای بر این دارن که به تعهدشون عمل بکنن، یعنی مشروط و لح بناش اینه مطالبه بکنه حق خودش را، مشروط و علی هم بناش اینه که به این تعهدی که داده پایبند باشه. خب اگر ما چنین حرفی رو بزنیم، سوال اینه و قرار ما هم این باشه و مبنای ما هم این باشه که تلفظ به عقد قبل از عقد، تلفظ به شرط قبل از عقد تأثیری در عقد نداشته باشه، حالا اهم از این که این شرط شرط صحیح باشه یا شرط فاسد، ما سؤالمون اینه واقعا چه فرقی بین علم و عدم علم، چه فرقی بین علم به تأثیر و عدم علم به تأثیر. اگه بنابراین شرط مؤثر نباشه ما این مبنا رو بپذیریم، اگر بپذیریم که شرط مذکور قبل العقد اصلا در عقد مؤثر نیست، وقتی که این علم و عدم علم چه تأثیری داره؟ این شرط هر چی میخواد باشه، شرطی که قبل العقد میاد هر چی میخواد باشه، قراره که تو عقد اثری نداشته باشه. حالا دانستن و ندانستن ما واقعا این رو دارای اثر میکنه؟ فرض ما اینه که اصلا این شرط چون قبل از عقد آمده تأثیری در خود عقد نداره، اون وقت علم و عدم علم ما واقعا به نظر نمیرسه که در این مسئله عرض به حضور شما مؤثر باشه. لذا اینجا با نظر مرحوم شهید ثانی مخالف. در مورد نسیان هم ایشون می‌فرماید که اگر اصل شرط فراموش بشه ظاهر اینه که عقد صحیح، چون به هر حال اینا بناشون بر این بوده این شرط رو ذکر بکنن، حالا یادشون رفته اصل شرط. اما اگر آمدیم اینا شرط رو صحبت کردن، راجبش گفتگو کردن، اما در متن عقد یادشون رفت ذکر بکنن، اینجا می‌فرماید گویا مثل این است که عمدن ترک کرده و لذا عقد صحیح نخواهد بود. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ که حالا توضیحاتی و ریزه کاری هایی هم داره که تو متن باید عرض بکنه. و یظهر من المسالک هنا قول ثالث قال فی مسئله اشتراط بیع المبیع من البایع، در این مسئله اشتراط بیع مبیع از بایع، یعنی چی؟ یعنی شرط بیع مجدد. در مسئله شرط بیع مجدد یعنی بایع موقع بیع شرط میکنه به مشتری که من این متاع را به تو میفروشم به شرط اینکه به خود من بفروشی، یعنی شرط بیع مجدد میکنه. خب اونجا گفته المراد به اشتراط ذلک شرط او فی مثل العقد، منظور از اشتراط این بیع من البایع شرط در متن عقده، و اصلا این شرط شرط باطلی هم هستا. اینها فرمودید این که ما میگیم این شرط باطله و موجب مثلا بطلانم بخواد بشه، این در صورتی که در متن عقد ذکر بشه. اما فلو کان این اشتراطی انفسه ما در نفس متعاقدین، لو کان فی انفسه ما ذلک، حالا در درونشون این به اصطلاح قصد باشه، ولم یشترطاهو و شرطش نکنن لم یزور، این ضرری نمیرسن. خب این در صورتی است که اصلا در متن عقد نیاد، قبل عقدم اصلا تلفظ بهش نشد. اما ولو شرطاه قبل العقد لحظه، یه فرض اینه دیگه، یه فرض دیگه این است که در متن عقد نمیارن اما قبل العقد لحظه ذکرش میکنن. این تفسیری است که ایشون دادن، فان کان یعلمان بان شرط المتقدم لا حکم له فلا اثر له، اگر اینا علم دارن و میدونن به این که شرط مقدم حکمی ندارن، خب فلا اثر برای این شرط قبل العقد. و الا، یعنی الم یعلمان، اگر علم نداشته باشن به این که شرط متقدم لا اثر له لا حکم له، طبیعیه که عقد را گویا بناءً بر این شرط واقع کردن، پس عقد اتجه بطلان العقد کما لو ذکراه فی متنه، چنانچه این دوتا این شرط را در متن عقد ذکر کرده باشن. دلیل لأنهما لم یقدما الا علی الشرط، چون اینها وقتی گمانشون اینه که این شرط شرط موثریه، شرط هم که طبق فرض شرط فاسدیست، پس گویا عقد رو با این شرط اقدام برش کردن. لم یقدما الا علی الشرط و لم یتم لهما، و این برای اینها تمام نیست و میدونه این شرط شرط درست نیست، پس نتیجه میشه عقدم باطل بشه. فقط اینجا توجه داشته باشید، حالا تا بعد برسیم به نظر مرحوم شیخ، ایشون تفسیر را بین چی و چی داده؟ علم به چی و چی؟ بله؟ علم به این که شرط متقدم اثری دارد یا ندارد، این رو داشته باشید تا برسیم ببینیم حالا اون شیخ چجوری فرمودن. چی؟ اثر نداره یعنی چی؟ نه من همین رو سوال میکنم، این که میگیم اثر نداره یعنی چی؟ یعنی این لزوم وفا نداره، یعنی تعهد ایجاد نمی کنه. حالا گفتگوی کردیم الزامی رو نمیاره که تو به استناد او بتونی بری یقه مشتری رو میگیری و مشتری هم ملزم باشه به این که بتونه که اینو باید به شما برگردون. به این معنا اثر نداره، نه اینکه اصلا، یعنی که به این معنا هیچ، یعنی تعهدی نمیاره. حالا فوقشیه گفتیم، قبلن هم گفتیم، اگه یه شرط مشروع مثل این باشه استحباب وفا مثلا داشته باشه. و فی باب المرابحه بعد ذکر المحقق فی المسئله المذکوره، در باب مرابحه هم، در بیع مرابحه بعد از آنی که به اصطلاح حرف محقق را در این مسئله مذکوره، یعنی همین شرط بیع مجدد ذکر میکنه، اینو میفرماید انه لو کان من قصده ما زالک، اگر از قصد این دوتا، لو کان من قصده ما زالک، اگر قصد اینا چی باشه، چی؟ این مسئله بیع مجدد. بلم یشتر تاهو لحظن، اما لحظن ذکر نکنن، این کره، این بیع مکروه. قالت المسالک، در مسالک در شرح این جمله محقق اینجوری فرموده، ای لم یشتر تا فی نفس العقد، اگر در نفس عقد شرط نشه، فلا عبرت به شرطهی قبله، شرط قبل العقد مهم نیست. نعم، ببینید، یعنی در حقیقت اینم باز همون تفسیری است که اونجا گفته، لو توه همه لزوم و ذالک، اگر توهم لزوم این بشه، توهم بشه یعنی چی؟ یعنی نمیدونن شرط قبل العقد اثر ندارن، گمانشون اینه که شرط قبل العقد هم لازم الوفاه، این همون تفصیل دیگه، چیزی غیر از اون نیست. این توهم لزوم این رو داشته باشن یعنی چی؟ یعنی علم ندارن که این شرط قبل العقد دارای اثر نیست، فکر میکنن دارای اثره، فکر میکنن لازم الوفاه. فقط اضافه ای که اینجا داره نسبت به اون تیکه بحث قبلی، اون نسی از ذکر و حوفی مع ذکره قبله، یا فراموش بشه ذکر شرط در عقل، البته مع ذکر شرط قبل العقل، در حالی که قبل العقل، اگر این باشه، یعنی اگر علم به بی اثر بودن شرط نباشه، شرط قبل العقل، اگر نسیان باشه اتجهل فساد. ثم حکا شهید ثانی اعتراضاً علی المحقق و جواباً عنه، یک حکایتی میکنه از یک اشکالی که بر محقق وارد شده و جواب اون اشکال، به قولی قیل علیه، یعنی قیل علی المحقق، یعنی اشکال شده، صاحب مسالک داره میگه اشکال شده بر محقق، که چی؟ اشکال اینه، ان مخالفت القصد للفظ تقتضی بطلان العقد، مخالفت قصد با لفظ اقتضای بطلان عقد رو داره، این قاعده است دیگه، لان العقود تتبع القصود، نمیشه آدم قصدش به یه چیز تعلق بگیره تلفظ رو یه چیز دیگه بکنه. عقد و به اصطلاح که لحظی که گفته میشه تابع اون قصدیست که میکنه. فکیفه یصح العقد مع مخالفت لفظ للقصد، چطور میتونه عقد صحیح باشه در حالی که قصد به یه چیز تعلق گرفته لفظ به یه چیز دیگه؟ خب ببینید مرحوم محقق چی گفت؟ فرق نظر محقق حلی و شهید ثانی چی شد؟ به نظر اینا رو خوب دقت کنید، به نظر محقق حلی شرط بیع مجدد مبطل هست یا نیست به نظر محقق حلی؟ بله؟ نه مبطل نبود، فقط گفتن مکروه، قائل به فساد نشد. خود شهید قائل به فساد شد. قناعت فرمودی؟ البته در صورتی که در متن عقد نیاد، اون بیاد که هیچی، فرض اینه که در متن عقد نیاد، یعنی لفظاً ذکر نشه در متن عقد، شهید ثانی قائل به فساد شد، مرحوم محقق قائل به کراهه. حالا میگه یه اشکالی کردن به محقق. آقای محقق شما چرا نمیگه این عقد باطله؟ عقدی که یه شرط باطل داره چرا نمیگی باطله؟ شما باید بگی باطله. چرا؟ چون عقد تابع قصده. اینجا اگر قصد و لفظ با هم مخالفت کردن عقد میشه باطل. چه مخالفتی اینجا واقع شده؟ میگه قصد تعلق گرفته به عقد به همراه اون شرط، قصد متعلق شده به عقد به همراه اون شرط باطل، لفظ در کی استوار شده؟ بله؟ عقد بدون شرط. پس قصد به عقد مع شرط الباطله، لفظ به عقد بدون این شرطه. چون قصد با لفظ با هم دیگه فرق دارن، پس اینجا این عقد چیه؟ ها؟ این عقد باطله. آقای محقق چرا شما نمیگی باطله؟ چرا شما حکم به فساد نکردی؟ درسته؟ اشکال معلوم شد چیه؟ فکیفه یسه العقد، چطور میتونه عقد صحیح باشه مع مخالفت لفظ للقصد؟ منظور از لفظ چیه؟ یعنی همون چیزی که تو عقد ذکر شده، عقد بدون شرط، عقد بدون شرط باطل. قصدشون به چی تعلق گرفته؟ عقد مع شرط الباطل. خب اینا با هم جور در نمیاد، پس باید این عقدی باشه باطل. چون وقتی میگن با هم قبلش صحبت میکنن یعنی قصدشون به این تعلق گرفته. و عجیبه، حالا یه کسی اومده به این اشکال جواب داده. خوب دقت کنید، این تیکه رو خوب دقت کنید، جواب چیه؟ جوابی که دادن اینه، گفتن درسته که قصد در مسئله صحت معتبره، اما در مسئله بطلان معتبر یعنی چی؟ میگن ببینید در واقع در مورد صحت ما اگر بخوایم بگیم عقد صحیحه، باید قصد عنوان عقد رو بکنی بر طبق او هم تلفظ بشه، عقد جاری بشه تا عقد صحیح بشه. اما در مورد بطلان این لازم نیست که، لازم نیست عرض به حضور شما ما بیاییم بگیم قصد عنوان عقد باید باشه، لفظش هم باید باشه. بین مسئله صحت و بطلان فرقه. اینجا عبارت رو من برای شما میخونم، چون واقعا یک نحوه بیانی داره که کاملا اشکال داره. ببینید، و عجیبه به ان القصد و امکان معتبرن فی الصحه فلا یعتبر فی البطلان. قصد اگرچه در صحت معتبره اما در بطلان معتبر. این قصد اینجا منظور چه قصدیه؟ قصد عنوان حق. خوب دقت کنید، منظور از این قصد اون قصدی که در صحت معتبره قصد عنوان عقد. میگه قصد عنوان عقد در صحت معتبره، پس در بطلان معتبر نیست. چرا؟ لتوقف البطلان على اللفظ والقصد، برای اینکه بطلان متوقف بر لفظ و قصده. و کذالک از صحت. این چی میخواد بگه؟ عباره اولش اومده میگه قصد در صحت معتبره، در بطلان معتبر نیست. چرا؟ چون بطلان متوقف بر لفظ و قصده. و کذالک از صحت، در صحت هم همینطوره. پس بالاخره بین صحت و بطلان فرق هست یا نیست؟ بله؟ خب پس چرا اولش اونجوری میگن؟ این عبارت گیر داره، این عبارت احتیاج به توجیه و تفسیر داره. بالاخره بین صحت و بطلان از این جهت فرق هست یا نیست؟ اول اونجوری میگن که قصد اگرچه در صحت معتبره اما در بطلان معتبر نیست. خب دلیلی که میارن اینه که چون بطلان متوقف بر لفظ و قصده، بلکه هم میگن کذالک از صحت، یعنی صحت هم متوقف بر لفظ و قصده. بالاخره فرق اینجا چی شد؟ ببینید ما باید اینجوری معنا کنیم که منظور از این به ان القصد و امکان معتبرن فی الصحه، یعنی قصد عنوان عقد، قصد عنوان عقد در صحت معتبر اما در بطلان قصد عنوان عقد معتبر نیست. لازم نیست قصد عنوان عقد رو بکنی. لتوقف البطلان على اللفظ والقصد، این قصد غیر از اون قصده، برای اینکه بطلان متوقف بر لفظ و قصده. منظور از این قصد یعنی قصد مبطل. یعنی چی؟ میخواد اینو بگه، میخواد بگه بطلان عقد متوقف بر دو چیزه: یک، قصد اون شرط باطل، قصد اون مبطل، قصد فروش به اصطلاح اشتراط فروش مجدد، و دو، تلفظ به این، یعنی این ذکر بشه. اما بدون قصد یا بدون لفظ به تنهایی کافی، یعنی بطلان عقد تابع چیه؟ به اون اعتراض خواسته این آقا جواب بده، بگی آقا شما میگید اون که مقصوده شرط عقد با شرط باطله، اون که لفظ به او واقع شده چیه؟ عقد بدون شرطه. این مجیب خواسته بگه در بطلان اینجور نیست، در مانحنفی اینجور نیست. در مانحنفی اگر بخوایم بگیم باطله، هم باید این قصد بشه هم تلفظ بشه، چون تلفظ نشده برای چی بگیم عقد باطله؟ در حقیقت دفاعا عن المحقق در برابر این اعتراض میگه آقا بطلان در صورتی است که ما بگیم قصد مبطل بشه، خود مبطل هم ذکر بشه. آیا در مانحنفی اتفاق افتاده؟ قصد مبطل هست، چون قصد کردن عقد را با این شرط باطل. اما آیا مبطل و اون شرط باطل ذکر شده یا نشده؟ نشده، پس عقد باطل نیست. ببینید
ولن یوجد فی الفرض، در فرض ما اینجور نیست. قصد هست اما لفظ نیست، قصد مبطل هست اما لفظ نیست. و کذالک صحه، در صحت هم میگه همینطوره، در صحت هم ما قصد میخواییم و لفظ، اما قصدی که در صحت میخواییم با این قصد فهم میکنه، قصد مبطل نیست اونجا، اونجا قصد عنوان عقده و تلفظ خود عقد. اینا فرمودید چون مقال. حالا وفیه من اون ظاهر، شهید آمده به این جواب اشکال گرفته، گفته فإن اعتبارهما معا فی الصحة یقتضی. ببینید میگه آقا این جوابی که این آقای مجیب داده اشکال داره، برای اینکه وقتی ما میگیم قصد و لفظ در صحت معتبره، در بطلان که دیگه نمیتونه هر دوش معتبر باشه، که وقتی شما مثلا میخواد برای یه چیزی برای صحت دو تا شرط بذارید، انتفاع صحت به انتفاع عهد ما، اگر صحت عقد متوقف بر قصد و لفظ، بطلانش اینه که هر کدوم نباشه، اگر قصد به تنهایی نباشه عقد باطل بشه، اگر لفظ به تنهایی هم نباشه، در حقیقت داره به این مجیب اشکال میکنه، در حقیقت دفاع از معترض بر محقق میکنه، چون محقق نگفت عقد باطله، شهید ثانی میگه عقد باطله. وفیه یعنی فی الجواب من اون ظاهر، یه من بسیار روشنیه، فا این اعتباره ما معن، اگه قرار شد در صحت هر دو معتبر باشه، هر دو یعنی چی؟ قصد و لفظ، پس یقتضی کون تخلف احده ما کافیان بالبطلان، برای بطلان تخلف احده ما یعنی نبودن قصد یا نبودن لفظ به تنهایی کافی، نه اینکه بیاد بگید برای بطلانم نبودن هر دو موجب بطلانه. و یرشد الیه عبارت سایی و نائم و المکره، کسی که سهوان چیزی رو میگه، خواب باشه چیزی رو بگه، ان اکراهم چیزی رو بگه، عبارت اینا رو ما قبلا گفتیم چی؟ عبارت اینا یعنی عقدی که سایی جاری کنه، عقدی که مکره جاری کنه، عقدی که خواب جاری کنه، اینا گفتیم معتبر نیست. چرا؟ چون یکی که ندارن، اینا چی ندارن؟ قصد ندارن، ولی همه لفظ رو دارن. فَإِنَّ الْمُتَخَلِّفُ الْمُوجِبُ لِلْبُطْلَانِ، اونی که اینجا تخلف شده و موجب بطلانه چیه؟ هو القصد خاصتاً، و الا فاللفظ موجود. اینو به عنوان مؤید داره میاره، به عنوان مؤید برای این که اینجا هر دو لازم نیست منتفی بشه تا بطلان عارض بشه، یکیش که نباشه بطلان میاد، بنابراین غالب بطلان عقد شده. ثم مقال، ما ببینید تقریبا تا اول الرابع، یعنی تقریبا نه تحقیقا، مطلب رو گفتیم، تصویرش مونده، چون یه تیکه توضیح داشت ناچار بودیم این نکته کاملا روشن بشه، فردا انشالله بیشتر میخونیم.